در جلسات قبل این مطلبی که مطرح شده بود برای اینکه ما تشخیص بدهیم کدام یکی از احکام اسلام ثابت و لایتغیرند و کدام دسته از احکام اسلامی تغییر پذیرند و عنوان بحث ذاتی و عرضی بود، این را بررسی کرد و معلوم شد که با این ضابطه یا با این ملاک که ما بیاییم بخشی از احکام اسلامی را ذاتیات بنامیم و بخش دیگری را عرضیات بنامیم، نمیتواند یک ضابطه روشن و مدلل و درستی برای این باشد که بعضی از احکام شریعت را تاریخی و زمانی بشماریم و برخی از آنها را فراتاریخی و فرازمانی. مثلا اینکه گفته بودند اگر احکامی در پاسخ به سوالاتی بیان شده است، نشانه عرضی بودن آن احکام است. خب به چه دلیل، چه برهانی عقلی و یا نقلی ما بر این مطلب داریم که در جلسه قبل این را تفصیلا بحث کرد؟ یا اینکه اگر حکمی و دستوری یا قانونی مطلوب به ذات بود، خودش مقصود بود، این می شود ذاتی، و اگر مقصود للغیر یا بلغیر بود، این می شود عرضی. به چه دلیل، چه ضابطه‌ای، چه برهانی عقلی و یا نقلی بر این مطلب ما داریم؟ این را هم نقد کردیم. یکی دو تا مطلب هم گفته بودن که هیچ گونه در حقیقت جنبه‌ای از لحاظ مقام اثبات نداشت، یعنی صرفا یک تعریفی بود که مثلا ذاتی آن است که، یعنی آن احکامی است که سلوک توحیدی انسان به آنها بستگی دارد در هر زمانی و مکانی و جامعه و عرفی. خب حالا چه چیزی نشان می‌دهد که کدام یکی از احکام دینی و اسلامی سلوک توحیدی را مشخص می‌کند که بشود ذاتیات، و کدام یکی از احکام و دستورات دینی مشخص سلوک توحیدی در هر زمانی و مکانی نیست که بشود عرضیات؟ چه ضابطه ای داره، چه دلیلی داره؟ پس بنابراین بحث رو ما دیگه ازش فارغ میشویم. نمیتوانیم با صرف یک اصطلاح که جعل کنیم مفهوم ذاتی و عرضی را که یک مفهومی است فلسفی و منطقی در مورد احکام دینی اصطلاح را به کار ببریم. مانعی ندارد، به کار بردن این اصطلاح از نظر ما ممنوع نیست، اما صرف یک اصطلاح راهگشا نمیتواند باشد به عنوان اینکه یک شاخص و ضابطه ای باشد که ما یه دسته از احکام را بگوییم ذاتیات، یه دسته دیگر را بگوییم عرضیات. این دلیل میخواهد. تسمیه و نامگذاری عیبی ندارد، اما چون مراد از ذاتی لایتغیر است و مراد از عرضی که گفته شده است متغیر هاست، این تغییر پذیر. در واقع بحث ما این است که آیا در احکام دینی و احکام اسلامی این دوگانگی هست یا نه؟ اگر هست دلیلش چیست؟ اولا ضابطه اش کدام است؟ ثانیا در واقع بحث این هست، اسمش را بگوییم ذاتی و یا عرضی اصطلاحه. مغزا و مراد و مقصود این است که احکام دینی اسلامی، احکام اسلامی، حالا به گفته این آقایان، اونهایی که در حوزه اجتماعیات است، یعنی روابط انسانها را بیان می کند، احکام مدنی، قضایی، مسائل مربوط به ارث و مربوط به ازدواج و طلاق و قضاوت و اقتصاد و حکومت و امثال اینها، آقایان میگویند که اینها متغیر است، اینها عرضیات است در دین و در اسلام. یعنی چه؟ یعنی تغییر پذیر است، این تابع عرف است، تابع زمان عصر نزول و صدور است. خب این به چه دلیل؟ اول باید دلیل داشته باشه. اسم اینها رو ما بگیم اینا عرضیات هست و کل عرضی نتغیر، عبادیات یا عقاید ذاتیات هست و ذاتی لا یتغیر، این که چیزی را حل نمی کند. یعنی با آریه گرفتن یک اصطلاح که نمی شود مطلب را قطعی و مدلل و مسلم گرفت، صرف اصطلاح هست. اینه که ما نباید گول این اصطلاحات را بخوریم، صرف اینکه یه آقای آمد گفتش که احکام دینی و یا اسلامی بعضیاش ذاتی است، بعضیاش عرضی. آدم بگوید که این لابد کشف جدیدی کرده است، تا حالا ذاتیات و عرضیات را در منطق، در فلسفه، در حقایق به کار می بردن. این آقا یک روشن فکر است، کشف جدید کرده است در حوزه اعتباریات و دین، به ذاتیات و عرضیات پی برده است. خب این اول کلام است. ما متاسفانه گاهی همونطوری که عرض کردم خدمت شما، افرادی با اصطلاحات میگن با پنبه سر میبرن، اینا در واقع با اصطلاحات آدم را گمراه میکنن، اقفال میکنن. گوهر و صدف دین، خب حالا این هم یک لفظی است، هر چیزی که گوهر دین است ثابت است و هر چیزی که صدف دین است غالب است، صدف است، میشکند، میشد کنارش گذاشت. خیلی خوب، حالا کدوم یکی از احکام صدف است، کدوم یکی از احکام گوهر است، به چه دلیل؟ این باید روشن بشود با اصطلاح که چیزی حل نمیشود. پس ما الهونا تا اینجا این بحث ذاتی و عرضی را که خیلی هم روش مانور داده شده و میشود داده میشود، این را دیگه لطف الهی بررسی کردیم. این صرف یک اصطلاحات است، هیچ کدام دلیلی داشته باشد، یا اصطلاحات است یا ادعا، از دعا خارج نیست. این کل این مطالبی را که در چند جلسه مباحثه کردیم، دوستان ملاحظه فرمودید، اینها از اصطلاحات و ادعاات انصافا خارج نیست. یک دلیلی آدم ببیند که عقل میگوید، علم مثلا میگوید، وحی میگوید، یه چیزی خلاصه باشه که لااقل آدم اون دلیل را مورد بررسی قرار بدهد، یه چیزی ازش در نیامد، شبه الدلیل بگوییم شاید. این را شبه الادله، دلیل نماها، شبه الادله، اصطلاحات و در واقع ادعاءاتی که یشبه به ادله. بیش از این مقدار انصافا در نمیاد. حضرت عباسی ما بخوایم قضاوت کنیم، در یک فضای حوزوی، بحث کارشناسی، بحث عالمانه، بحث تحقیقی، اینا هوا ان منصور است. بله، حالا با یه مشت مخاطبان ناآشنای به مطالب که گول الفاظ را و مفاهیم را میخورند یا فریفته عنوان اشخاص میشوند، دکتره هست، روشن فکر هست، نمیدونم چه هست، اینها بحثش جداست، ما به اونا کاری نداریم. اما در یک محیط علمی، حالا به تعبیر امروزی ها آکادمیک، به تعبیر ما حوزوی، متحریوار، علامه‌وار، انصاریوار، جواهروار، مفیدوار و امثال اینها، چیزی ازش در نمیاد انصاف. خب حالا از این دیگه گذشتیم، میام سراغ مطلب دومی که فرموده بودن. یا معیار و ضابطه دومی که بیان کرده بودند آن این است که گفتم احکام اجتماعی اسلام قریب به اتفاق، حالا پرانتز گفتم 99% 99% احکام اجتماعی اسلام، گاهی هم میگن احکام فقهی، مرادشون همون احکام اجتماعی است، همینایی که مثال عرض کردیم، سیاسیات و اقتصادیات و مدنیات و این چیزا، اینا امضاییات هست، تأسیسی نیست. اسلام در احکام در زمینه روابط اجتماعی افراد که امور سیاسی باشد و اقتصادی باشد و تربیت و مدنی و امثال اینها تأسیس حکم تأسیسی ندارد. 99% امضایی است. این مطلب اول. و حاضر به خلاف عبادات که در حوزه عبادات، حالا اعتقادیات هم که بحثش جداست دیگه، بحث احکام در واقع، به خلاف عبادات که اینا تأسیسیات هست، یعنی اسلام خود یک رفتار عبادی را، یک قاعده عبادی را از اول که هیچ مسبوق به سابق نبوده است آمده این را تأسیس کرده. پس این یک مطلب. الاحکام العبادیه الاسلامیه تأسیسیاتون و الاحکام الاجتماعیه الاسلامیه یا الاحکام الاسلامیه الاجتماعیه همه شاید که بله امضاییاتون. خب این حالا مطلب اول. حالا مطلب دوم چیست؟ مطلب دوم این است که احکام امضایی بر اساس عرف زمان انجام شده است، یعنی ضابطه و ملاک و مبنا در تأیید و امضا همان پذیرش و مقبولیت عرفی بوده است در اون زمان. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، وقتی که این امضای اون عرف اون روزگار شد، عرف اون زمان یقیناً عرفی نبوده است که بهترین و برترین و کاملترین عرف به شما آید، یعنی بگوییم عرف مردمان عصر رسالت در جزیره العرب عرفی است که میتواند برای همه ادوار تاریخ بشر الی یوم القیامه و در همه مکانها هر جا که باشه، هر در واقع نسلی و هر عصری و هر مکان شاخص باشه. این هم که نمیتوانیم بگوییم، یعنی در واقع خلافش را میدانیم. مردمان بدوی در یک زندگی ساده، فرهنگ بسیار ابتدایی، کجا و جامعه مثلا بعد از رنسانس و امروز بشر، عصر موشک، عصر نمیدونم اتم، برمی شود که عصر اینترنت، عصر ماهواره، قمر مصنوعی، اینا کجا؟ توجه فرمایید. چطور می توانیم ما اون عرف را زندگی خیمه نشینی، چادر نشینی یا خانه های اونچنانی، حالا با این آپارتمان ها، آسمان خراش های سر به فلک کشیده تهران و برمی شود که نیویورک و جاهای دیگر، اینا را مقایسه کنیم؟ پس این هم مطلب دیگر، یعنی که انا بالبداهه هر کس بگوی آقا عرف زمان پیغمبر، آداب، رسوم و نوع زندگی و رفتار مردم را در امور سیاسیشون، امور اقتصادیشون، میشود اینها را ما قالبی بکنیم، نشکن، ثابت، لایتغیر، فرازمان، فراتاریخی؟ میگه نه بابا، نمیشه. این مثل این میماند که یک لباسی را به قامت یک انسان مثلا فرض کنید کوچکی ما بدوزیم بپوشیم، بعد به هر قامت هر انسانی هم بگیم آیا با بپوشید بهترین لباس هست، این میگن نه میشود. ببینید استدلال اینطوریست. پس اولا الاحکام الاجتماعیه بله امضاییات و لیست به تأسیسیات، برخلاف احکام عبادی. یک. دو، ملاک و مبنای امضا عرف زمان بوده است، یعنی متناسب با پذیرش مقبولیت. عرف یعنی حالا امروزه میگن مقبولیت، با مقبولیت اون زمان انجام گرفته است. اینم دو، اون چی که در اون زمان مقبول بوده است، محدود بوده است. حالا این رابطه دو تا بیانه، آقای سروش یه جور بیان دارد، آقای شبستری یک بیان دارد. بیان آقای شبستری رو بعداً میگیم، حالا ایشون حرفش جداست. موید محدودیت های چهارگانه اصلا نمیگذارد که یک مصلح اجتماعی یک رفتار را فراتاریخی جعل کند، اصلا موید نمیشود. حالا اونو بعدا انشاءالله بیان میکنیم. آقای سروش حالا اینو نگفته، ایشون موید اینا بر اساس عرف اون زمان شکل گرفته است. یک، عرف اون زمان هم عرف ساده ابتدایی بوده است و شعنیت و صلاحیت این که بتواند الگوی عرف زمانهای پیشرفته مثل ما باشه ندارد. پس ما چی بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ ما الان مجتهد چیکار باید بکند؟ طبق این ضابطه، این در واقع بحث پیشا اصولیه. این الان بحثی که اینو دارن میکنن، دارن برای مجتهدین، برای حوزه های علمیه خط مش تعیین میکنن، آیین نامه مینویسن، مانیفسته. اینا ساده نگیرید. یعنی یک کسی آمده بر اساس به قول خودشون یک نگاه معرفت درجه دوم با یک نگاه برون فقهی، برون فقاهتی، برون دینی در یک مطلبی را تحلیل می کند. این تحلیل اگر چنانچه پذیرفته شود، اون وقت معنیش این است که دیگه از این به بعد ما لااقل در حوزه معاملات، در حوزه اجتماعیات دیگه سراغ آیات و روایات اینو نباید برویم برای اجتهاد، که ببینیم قرآن چه گفته است، آیاتش در این باره چیست، ظواهر کدام است، روایات کدام است. چرا؟ برای اینکه اینها متناسب با چه بوده؟ متناسب با اون زمان آمده است، فراتاریخی که نیست، مال اون زمانه. اینا بذاریم کنار. ما مقاصد شریعت و شارع باید ببینیم. اجتهاد مقاصد محور، نه نص محور که کتاب و سنت باشد. این است دیگه حرف این آقایون اینه. یعنی ما باید یک مقاصد شارع را ببینیم، مثلا عدالت باشه، امنیت باشه، صلح باشه، صفا باشه، سازش باشه، اخلاق باشه، اینا میشه هم مقاصد. اون قالب ها غرض نیستن، اون قالب ها اصلا نمیتونن، یعنی اون باید اون زمان بوده. امروز هم باید بریم سراغ عرف زمانه، در بین عرف زمان انتخاب کنیم و امشد که بر اساس اون وقت برنامه ریزی کنیم، مدیریت کنیم، جامعه را اداره کنیم. ولایت فقیه هم دیگه خود به خود میداد کنار، ولایت فقیه دیگه میشه. ولایت حقوقدان هاست، عرف علمی مثلا جامعه امروز است، همون دموکراسی غربی تمام عیار. میبینید که چی ازش در میاد؟ اینطور است. این یک سکولاریزم حد اکثری از این دل این حرفا در میاد. آقایون هم دنبال همین هم دیگه. اینطور است. این حرف میکنین که چیه این مسئله؟ اول میگیم حالا یه حرف اینا گفتن دیگه، اینقدر این سر و صدا نداره، آقای چیزی گفتن دیگه، گوینده زیاد از شنونده باید عاقل باشد. نه، اینا گفته هاییست که ریشه ها رو داره از میزنه، منتها بدون این کسی متوجه باشه. یه وقت خدمت دوستان عرض کردم، مسئله شریفتون از تعبیر مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی در توصیه‌ای که در درس خارج می‌فرمودند به طلاب، می‌فرمودند که من به آقایان توصیه می‌کنم که بخشی از منبرتون را به اعتقادات اختصاص بدهید، برای نوجوانها و نوجوانها اعتقادات بگویید، همه منبر را به احکام و اخلاقیات. حالا دیگه اینا را ایشون نفرمود، معنیش اینه دیگه، همه منبر را از اول تا آخر به اینا اختصاص ندهید، که حالا یا احکام که البته متأسفانه دیگه منبری های ما نوعا احکام نمیگن چون کسر شأن حساب میشود، از اول باید یک بحثی رو مطرح کرد و از آمریکا و اسرائیل اینا میشود، ولی از احکام خبری خیلی نیست که حالا مردم احکام دین شنا خیلی بلا قدیم ها میگفتن. البته خب حالا ایشان میفرمون بخشش را عقاید بگوییم. چرا؟ خیلی جالبه ها، استدلال خدا شاهده، بیان ساده، خیلی ساده، اما فهم میفهمد چون اگر اعتقادات جوانها سست بشود و تغییر بکند دیگر زمینه ای و موضوعی برای این کار ما هم باقی نمیماند. خدا شاهده فقیه میفهمد که یعنی فقه متفرع است بر عقاید. تا وقتی ما میتوانیم فقاهت کنیم که مردم معتقد به خدا و پیغمبر و وحی و احکام باشن. اگر گفتن نه، حالا نهایت شما عبادات رو بگید و سلام، دیگه حوزه مسائل اجتماعی و اینا دیگه مال شما ها نیست. حقوقدانها ببینیم اعلامیه حقوق بشر چه میگه، حقوقدانهای دنیا چه میگن، میشه در عرف همونو بگیریم. پس اینطور است، این استدلال اینه. این شاید به عبارتی از اون بحث ذاتی و عرضی ظاهرش قابل قبول تر باشه. پس سه تا مطلب شد. حالا آیا واقعا اگه ما سوال کنیم از این آیان، آیا واقعا الامضاءیات الاسلامیه مختصتون بالاجتماعیات الاحکام الاجتماعیه یا نه ربما در حوزه عبادیات هم شارع مقدس آمده است یک رفتار عبادی را امضا کرده، اختصاصی نداره. اولیس الحج من العبادیات، الیس الحج من العبادیات، جواب مثبت است. چرا دیگه؟ حج از عبادیاته، چون حج زیارت خانه خداست، مثل روزه گرفتن و مثل نماز خواندن از عبادیاته. آیا در حج طواف نمی کردم قبل از اسلام؟ هفت شد طواف، اسلام آمده همین هفته را تأیید کرد، امضا کرد، تغییرش نداد، امضا کرد. آیا در طواف کردن تلبیه نمی گفتن قبل از اسلام ها؟ هم مردمان عصر جاهلیت. چرا؟ تلبیه هم می گفتن. البته تو تلبیه شون یه اشتباهاتی بود، اسلام اون اشتباهات را اصلاح کرد دیگه، چون در اجتماعیات هم همینطوره دیگه، در اجتماعیات هم که میاد تأیید میکنه تفسیره میزنه، کم زیاد میکنه، همینطور که نیست، زیاد میکنه، گاهی فروعی شقوق بهش میزند. اجاره همینطوره، مزارعه همینطوره، مساحات همینطوره، رهن همینطوره، عروشت ازدواج همینطوره، نکاح همینطوره، بله معامله همینطوره، اینا را همینطوره که دیگه سربسته در بسته که قبول نکرده، که آمده اینا را تنقیح کرده، تهذیب کرده، تکمیل کرده، تکثیر دسته در واقع ما اون تکمیل دیگه تکمیل کرده. حالا آیا ما بگیم که چون مثلا در حج این تلبیه گفتن، طواف کردن، حتی استلام الحجر، لمس الحجر می‌کردن، استلام الحجر می‌کردن قبل از اسلام، حالا بگیم چون که این یک دستور امضاییه، یختص به عصر الجاهلیه، اگر ضابطه اینه که الامضاییات احکام مختصتان به عصرهی، به عصر الامضا، اگه این ضابطه باشه دیگه لا فرق بین الاجتماعیات و العبادیات دیگه. اگر این ضابطه هست، چون شما دارید میگید که الاحکام الاجتماعی امضاییات و چون امضایی هستن بر اساس عرف اون زمان امضا شده، چون امضا یعنی همین دیگه، این تأیید شده، و چون اون عرف محدودی بوده است، بالنده نبوده، اون دوران ابتدایی بوده اینها، بنابراین نمیشود اون رو الگو کرد برای عصر دیگر. خب میگیم در عبادیات هم، حالا شما میگید درصدش در اجتماعیات بیشتر است، باش ما به درصدش چه کار داریم؟ معیار اگر معیار است، قلت و کثرت در اجتماعیات ندارد دیگه، معیاره دیگه. اگر معیاره باید در عبادیات هم اون مقداریش که امضاییات حالا هر جا هر چه بود این امضاییاتش دیگه قابل تغییر باشه. اینجوری که نیست که شما خودتون جدا کردید، مگر اینکه بگم خیلی خب ما اشتباه کردیم که جدا کردیم، حق با شماست، ما عبادیات رو هم میگیم که اونا هم تغییر میکنند، اون یک بحث دیگری گشوده میشوند اون وقت حتی در عبادیات. چون بعضا یک جایی دیدم که یکی از این آیان گفته بود بله در عبادیات هم ملاک حالات الاشخاص هست، حالات روانی، حالات روحی، یعنی تا اینجا هم رفته بودن. حالا آقای سروش رو ندیدم، غیبت ایشون نباشد چون ایشون من ندیدم، عبادیات رو فعلا حریم نگه داشته تا حالا، فردا پس فردا چیزی بنویسد این رو هم بشکرد، والله اعلم من نمیدانم، چون ممکن است که از نقص به کمال، چون آدم یک گاهی وقتی سیری میکنه دیگه. سید علی محمد باب اول گفتش که من عرشد که بله نائب هستم، اول نیابت خاصه را ادعا کرد، یه خورده ای که زمان گذشت از نقص به کماله، گفت نه من اصلا خود امام زمانه. یک کمی دیگه رفت جلوتر دید هنوزم که راه داره برای کمال، گفتش که اصلا من پیغمبرم، دین جدید آوردم. یه خورده دیگه رفت گفت من خدا هستم. عجب بودید اون مثلا آقای میرزا حسین علی بها شدید بها الله دیگه، بها الله گفت لا اله الا انا المسجون، زندانش کرده بودن اونجا عبارت دارد لا اله الا انا المسجون، هیچ خدایی جز من خدایی که زندانی هم کرده هم نیست، بله خدای زندانی. گاهی وقتا اینطور میشه، بالاخره از یک زاویه پیدا میشه ولی کم کم این زاویه گسترش پیدا میکنه، نمیدانیم ما، والله اعلم. چون قبض و بسط نوشتند آمدن گفتن دین قدسی و ثابت است، فهم ما بشری و تاریخی است. یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال گذشت، دیدیم که این بوساله گاف شد، بزغاله بز شد، جوجه مرغ شد. چه شد؟ یک مرتبه گفتن که نه آجان، اصلا ما تا حالا میگفتیم دین قدسی است، فهم از دین بشری است، نه آقا اصلا خود دین هم بشری است. خیالتون دیگه راحت باشه، آیت الله جوادی، آیت الله نمیدونم سبحانی، آیت الله که این همه انرژی مصرف کردید علیه قبض و بسط تئوری که مشریعت مطلب نوشته اید، خیالتون من راحت میکنم، ما دیگه از اونجا عبور کردیم، اون فاز اول بود، بسم الله بیایید یه فاز دوم برای شما خراب درست کردم، میدان بحث درست کردم. اصلا دین خودش بشری آدم، دین فعل پیغمبر است و پیغمبر هم تجربه های درونی و بیرونی و خدا هم از اول یه تأیید کلی کرده، بس خودش بشری است، تاریخ مند است دیگه. هیچ دوباره آیت الله سبحانی بنده خدا آمد به میدان نوشت، او نوشت، چه شد؟ بعدم که حالا فعلا دیگه آتش بس شده در این قضیه دیگه تمام. حالا آمدن گفتن آقا اجتماعیات متغیر است، عبادیات ثابت است، ممکنه یه چند سال بگذرد، بالاخره باید یک خود آدم خودش یه جور نشون بده دیگه. یه وقتی من عرض میکردم به دوستان مثل علامه طباطبایی، مثل آقای مطهری نمیخوان جو درست کنم تا ازشون صحبت بشود، اونا اتفاقا در جو آرام علمی مطرحن چون حرف علمی زیاد دارن، هرچه فضا علمی باشد، جو آرام باشد، کسی اهل تحقیق باشد در المیزان بفرما کار کند، هست خوراک ماشاءالله زیاد در آثار آقای مطهری هست. اما گاهی امثال بنده که به قول آقای قرائتی مثل پول خورده هایی که دیده ایچ همش خیلی صدا میدهد، پول درشته ها خیلی زیاده هیچ صدا نمیدهد، این مثال آقای قرائتی، پول مثلا چک 50,000 تومانی اصلا بیت نه حجمی دارد نه صدایی میدهد، اما دو تا سه تا 5 تومانی 8 تومانی یا اصلا کمتر چقدر سر صدا میکنه. امثال بنده که ظرفیت علمی نداریم یک سر و صدایی باشه، جنجالی باشه، اسم ما را هم میبرن، با ما هم گفتگو میکنن، لعله نمیدانم، خدا میدانه، امیدوارم خدا هدایت کنه، البته خدا شاهد است که ما اصلا راضی نیستیم به این که هم عاقبت خودمون را انشاءالله خدای متعال خیر کنه، ما از خودمون هم خبر نداریم چی میشه، هیچ نمیدانم. اگر به خودمون واگذار بشویم ممکن است که یک آدم بدی بر علیه امام صادق از کار در بیاد، خدا نکنه، امام زمان سامال علیه دیگه بودن از این افراد، از این افراد هم بودن، یعنی خیلی مطمئن نباشیم. ما تو حوزه لباس روحانیت داریم، میگن آقا شما لباس پیغمبر دارید، چه اینا که باید انشالله خدا مدد کنه، اینا ولی عاقبت ان شاء الله خدا عاقبت آقایون هم خیر کنه، ما دلمون میخواد یه روزی همینا هم برگردن ان شاء الله تعالی. چه اشکال داره خیلی هم خوب سر سفره بنشینیم با هم دیگه گفتگوی علمی کنیم، مانعی نداره. بسیار خوب، پس این نکته اول، این به مد نظر دوستان باشه، این ضابطه ای اول که آجان اگر میگویید امضایی بودن وجه تغییر پذیری است، اگر در عبادیات ما امضاییات داشته باشیم به هر مقداری طبق این ضابطه باید تغییر پذیر باشه، الا ما خرج به دلیل، آخه باید یه دلیلی بیاد بگه نه آقا تخصیص میزنیم. امضاییات فی العبادات ثابتاتون ولی امضاییات فی الاجتماعی متغیرات، بعد دلیل خارجی بیاد دیگه. ما اگر دلیل خارجی آوردیم ما هم میاریم، ما هم وقت دلیل میاریم که حلال محمد حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، خواه در حوزه اجتماعیات باشن خواه در عبادیات. پس اگر نفس الامضایی بودن حکم ملاک تغییر پذیری است، لا فرق بین العبادیات و الاجتماعیات. اگر میگید نه فارق داریم، یعنی دلیل خارجی داریم، اولا دلیل نیاوردیم، بیاورید ما هم دلیل میآوریم. ما وقت به ادله ای که به عمومیت اسلام، جاودانگی اسلام، هم قرآن داریم هم روایات اطلاق داد، همه رو میگیره بینا استناد. نکته اول. نکته دوم، اینم از سوال دیگری هم داریم، میگیم حضرت مستطاب آقای مثلا دکتر سروش، جناب عالی که با جرأت میفرمایید 99% از احکام اجتماعی اینا امضاییاته، این از کجا فرمودی؟ استقرا میخواد دیگه لابد اینا دیگه، چون درصد میگه 99%، یا باید یک نقل معتبری باشه، بله یک نقل معتبری، حدیثی روایتی آمده باشد که ایها الناس یا ایها المؤمنون الاحکام الاجتماعیه تس و تسعون عرض میشد که من ما منها اینا امضاییات. این چیزی این چیزی نیست، نداریم دیگه، ما هیچ نقلی نداریم. پس باید یک کسی رفته باشه و اینا رو بررسی کرده باشه. چقدر وقت میبره؟ یه صاحب جواهری کسی چنین کسی میخواد دیگه، یه عمری باید در فقه کار کشته باشه، اون وقت بعد به ما بگو یاد آقا من رفتم بررسی کردم 99% یا 50% یا چند درصد اینا امضاییات. به امثال بنده ای که رشته هم مثلا اجتهاد نیست، مثلا فقه نیست، یه مطالعات ممکن از اجمالی داشته باشم، فلسفه هم مثلا رشته تخصصی بنده مثلا فلسفه هم که فلسفه علم هست، یا قبلش مثلا شیمی کار کردم، یا مثلا علوم دیگه، مطالعاتی، آیا حقیقتا هل یکون هذا الادعاء ادعاء معقولا و مقبولا؟ مستندی هم نداره. یه جایی دیگه گفتن که نمیدونم فلان نویسنده، یک نویسنده عرب را نگفتن مارو فلاس مثال زدن، گفتن ایشون یک کتاب نوشته است، اینا رو بررسی کرده، ما اون کتاب ندیدیم. اینم که حالا اون شخص این کار کرده درست فهمیدن نفهمیدن، مگر قول و حجت است؟ حجت که نیست که، امثال ایشان که قول امام را هم حجت نمیدانن، فقط پیغمبر را میگه حجیت در قولش. چطور میشه حالا یک نویسنده کتابی نوشته است ندیدیم اون کتابش را؟ بله گفتم ایشان یک نویسنده، نام برد حالا من ذهنم نیست، ولی ایشان آمده است و بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که 99% از احکام اجتماعی اسلام چه است؟ اینا امضایی است، تأسیسی نداره. خب حالا اون تحقیق را باید باز کارشناسی کرد دیگه، صرف این که اون آقا هم گفت الکلام الکلام، از این کار کارشناسی میخواد. ما حالا فعلا اصلا حرفی نمیزنیم که رد کنیم بگیم نیستا، میگیم برای تصدیقش هم یحتاج الى دلیله، همین ادعا رو نمیشه قبول کرد. اینم عنایت کنید دوستان، اینا به لحاظ روانشناختی مهم است، چون گاهی وقتا آدم غفلت میکنه، یه کسی هم دیگه ادعایی میکنه آدم حواسش نیست که بگه آقا دلیلت چی چیه، این را اصل مسلم میگیره و احمد روش یک بحث میکنه. خب بگیم آقا بنده خدا، خب حضرت عالی دلیلی برای ما بیاورید، شاهد متقن قابل قبولی. اونا از شخصیت های برجسته صاحب نظر فقها، البته اونا هم قولشون تازه بشه حجیت نداره، چون بحث اجتهادیه دیگه، بحث اجتهادی که برای مجتهد قول مجتهد حجت نیست، اما لااقل بازم بهتر از هیچیه، بهتر از هیچیه. این هم یک نکته. حالا بالاخره اول باید این مطلبم بررسی بشه واقعا در صد، یعنی کل احکام اجتماعی بیاد همه باید نوشته بشه، لیست بشه، اون وقت بعدا بریم سراغ عرف اون زمان. میدونید که این چقدر علم میخواد عزیزان من، این فقط علم فقاهت نمیخواد ها، این که منم گفتم صاحب جواهر، تا صاحب جواهر کافی نیست، شرط لازم است نه شرط کافی. اگه گفتید چرا امثال شیخ انصاری صاحب جواهر صاحب عروه شرط لازمه برای اینکه این حرفا را بزنن نه شرط کافی، اگه گفتید چرا با اینکه اون فقیهان اینقدر بزرگن، اما چرا این شرط کافی نیست؟ نه نه، برای اینکه میخوام بگن اینا امضاییاته. پس باید یک اطلاعات تاریخی گسترده ای از عصر اون زمان هم ما داشته باشیم، خب که بتونیم اونا رو هم لیست کنیم، یعنی دو تا لیست میخواییم. فارسیش چی میشه آقا؟ لیست فرست عربی فارسی دارم خب شما عربی به جای لیست رو نوشتن احسن جزاک الله، چون آقای حداد عادل باشه اینجا اشکال میگیره، میگرد فارسی رو پاس بداریم. خب یه رو نوشت میخوام یک بالا بگوه من نداره لیستی یا فهرستی از چه؟ از احکام اجتماعی اسلام هزار تا هرچی این طرف. یک فهرستی هم میخوایم از احکام چی؟ احکام اجتماعی اون روزگار، این هم یه فهرست کامل میخواییم. اون وقت ببینیم که بله از این هزار تا، بله هزار تا، این هزار تا مثلا از هزار تا اصلا 900 تا 999 تا چقدر میشه؟ خیلی میشه دیگه، ایشون گفت 99 درصد، یک درصد میمانه. میبینیم اینا بله این همون هاست، این همون هاست، یه تغییرات کوچولو داده شده. انصافا حضرت عباسی ها نمیدونم چی میتواند چنین علمی پیدا کنه چنین فهرست در نمیشه، ولی اصلا امکان نداره. تاریخ مگه چقدرش در اختیار ما هست؟ تاریخ اون زمان یه مختصر چیزایی نمو کرد، یه اصلا مشکل داره. یعنی اصلا درصد دادن ملاحظه میفهمه که چه عرض میکنن، خدا میدانه اینا از اون ادعاها و تعبیرهای سی خلاصه چشماتو ببند و دهنتو باز کن بگو، از ایناست دیگه. 99 درصد از احکام اجتماعی اسلام امضاییاته، این دوتا علم میخواد. العلم المحیط بالاحکام الاجتماعیه الاسلامیه کصاحب العروه کشیخ الاعظم کصاحب الجواهر، والعلم تفصیلی بالاجتماع احکام الاجتماعیه عصر جاهلیت زمان پیغمبر که نه صاحب جواهر اون را دارد، نه صاحب عروه دارد، نه شیخ انصاری، نه هیچ کس دیگه. تاریخ چقدرش نام شده. بعد ما بگیم ما این 99 درصد امضاییاته، از کجا میگیم این را؟ یه مقدار آدم دقت میکنه بعضی مطالب ظاهر هرچه خیلی جذاب اما بعدا چیزی نداره. این هم نکته ها را دوم، باید هم نکته های کوچولوش داره میگوازه. اولا سال، خب این ساعت که به من میگوید وقتم، انگلیسی ها میگن the time is finished، تم الوقت، عربی میگوید وقت تمام شد. حالا این یه کلمه رو بگیم روش فکر کنید، اون چیه؟ آن این از خواهش من رو این دقت کنید، اساس حرف اینجاست، اونم در جای خود خوب بود ولی اصلش اینجاست. قبول داریم خصم میپذیرد که در احکام اجتماعی بعض الاداب و العرفیات رد شده و بعض الاداب و العرفیات الاجتماعی الاحکام الاجتماعی تأیید شده. در بس که همه رو که تعیین نکردن که وقتی که پای تخته و تصویب و تعیید به میان بیاید، حضرت آقای عبادی بفرمایید چی لازم داریم؟ حضرت آقای عبادی درست عرض کردن عبادتی عبادی قبادی آقای قبادی ببخشید هیچ کدام نشد آقای قبادی چی لازم داریم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، هر کجا سخن از تأیید بعضن و رد بعضن و تصویب و تکذیب و تخته به میان بیاید، یعنی یه رفتارهایی است، یه خودشو تغییر میکنن یه خودشو رد میکنن. پای چی به میاد؟ چی لازم داری؟ ملا، معیار، خطکش، ضابطه. پس معلوم میشود شارع مقدس پیغمبر گرامی اسلام یه مقیاسی داشته است که بعض اجتماعیات را رد کرده، بعض اجتماعیات را تأیید کرده. لابد یه مقیاسی باید داشته باشه دیگه. با چیه اون مقیاس؟ اون هرچی هست اینجا هسته، اون مهم است. دلخواهش بوده، مثلا احتمالات، خوشش آمده پیغمبر، از همین خوشش اومده، نه به ما هو نبیون اون خوشش اومده، یعنی به ما هو بشرون. این که خب باطل، حالا ما داریم دارم میگیم، عذرخواهی هم میکنیم از محضر مقدس رسول اکرم روحی له الفدا که دارم میگیم، برای اینکه در مقام تعلیم هستیم. خودشون هم در قرآن فرمودن که انا و ایاکم لعلا هدن او فی ضلال چی مبین، یعنی در مقام مباحثه عیب نداره. پیغمبر هم میگه یا من گمراهم یا شما گمراهی، یعنی میگه یا منم گمراه. خب این که نمیشه کسی تا حال اینو لااقل نگفته که برای میل خودش، اشتهای خودش، خوشش آمده ما تعیین، این که نیست. دومین احتمال این است که بر اساس یک مقیار، این شد درونی، این شد معیار درونی، فی وجود نبی. خب بله، عقل نبی، یکی نفس نبی، یعنی نفس بشریش، این که نیست. عقل نبی یعنی به عقلهی، خوب را از بد، درست را از نادرست تمیز داده، اینم یه مقیاس، باز میشه درونی. سه، به وحی من الله تعالی، بیرونی، وحی الهی، امر الهی، دستور الهی، او به مقیاس خارجی عرفی بشری. یکی دیگه راسته که بالاخره مقیاس میخواد که یا درونیه یا بیرونیه. بیرونی هم یا وحی الهیه یا اون چیزاییست که مردم عمل میکردن. خب مردم عمل میکردن دوباره تسلسل میشه، دو دسته بوده است دیگه. مثلا در ازدواج چند جور ازدواج داشتیم در اون زمان؟ یکیش این ازدواجه است که حالا در اسلام مونده، خواستگاری کنه مرد برد از زن محترمانه یا از خانواده زن خواستگاری کنه، آه حاضرید ما را به غلامی خودتون قبول بکنید، اونا بگن بله مثلا حاضریم، بعد حالا صیغه بخوانند و عقد و غیره. این امضا شده. نه، یه روش های دیگر هم بوده همون زمان. یه مردی با یه زنی رابطه نامشون رفیق میشدن. اتفاقا این سید قطب میدونن کتابی دارد، جاهلیت القرن العشرین، جاهلیت قرن بیستم، حالا که 21 دیگه ایشون زمان بیستم قرن بیستم بوده، الان قرن 21 الان هم که مستحضر دیگه، همین هایی که اصل جاهلیت بوده تخته شده دوباره داره حالا عرف میشه. رفیق میشدن با هم دیگه، رابطه نامحرم چیز داشتن، نامشو داشتن، بچه دار میشد. الان چقدر در قرن میگوین که قبل از ازدواج اینها بچه دار هستن دیگه. خب بچه دار میشد، بعد این زنه به این مردم میگه بچه مال توه، اونم میگه خب دیگه حالا از من مال بد داری بیخیلیش صاحبش چیکار کنم، بیا با هم عروسی کنیم ازدواج کنیم. اینم یه نوع ازدواج بود، یه رفاقت برقرار میشد، بچه دار که میشدن بعد ازدواج میکردن. الان هم اتفاقا گهگاهی تو اخبار و چیزا اینا نقل میکنن، چیزا متاسفانه میشود، اول یه رابطه اینا مشروعی هست، بعد برای اینکه سر و صداش بلند نشود اینا میرن با هم ازدواج. دومین روشش این بود که جمعی بود نه فردی، یعنی یه زن با چند تا مرد رفیق میشد، این هم یه سبک دیگه در اون زمان بود. بعد بچه دار میشد، میگفت این بچه بین این سه تا چهار تا چند تا مرد میگفت این مال توه، بچه را به هر کدام نسبت داد دوباره اون باوش ازدواج میکرد، میشد زن اون مثلا. بعضیاشم که دیگه شنیده ایدالو گفتنشم خیلی جالب نیست، پرچمی داشتن رو دیگه اصلا معروف بود، اونم یه سبک دیگه نیست، اونم بود دیگه. این را اسلام حرام الغا کرد، الا اون یکی یک خواستگاری باشه، اونم با یک سلسله ضوابط و قواعد خاصی که خود اسلام حالا آورده بیان کرده. این را چه حسابی کار کرده؟ اگه میگید بد میدونستم، نه آقا بد نمیدونستم، بوده دیگه تو عرف اون مردم جامعه بوده، بد نمیدونستم. چرا پس اینا را برداشته، اینا را نگه داشته؟ یه شاخصی میخواد، یه ضابطی میخواد. اگر اون شاخص و ضابطه فطرت شد، الفطرت و عامتون سیالتون شاملتون به جمعی الازمنت و الامکنت، اگر عقل شد اول الالباب شد لکن فی القصاص حیات الله اول الالباب اول الالباب ها کتا. اینا روش فکر کنید ببینید چقدر بحث قشنگ از کار در میاد. جوانبش رو ببینید ان شاء الله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.